چیزهایی بود که در شروع درس و در ختم درس کاملا رعایت میشد، یعنی سر ساعت میامدن و سر ساعت هم درس ختم میشد. معمولا من یادم هست که مسجد سلماسی پر میشد و گاهی مثلا توی پله ها و قسمت ورودی مسجد هم به اصطلاح می نشستن، حتی اگر کسانی گاهی دیر می آمدن، غالبا هم شاگرد ها جوری بودن که چون وقت براشون منظم بود می دونستن که کجا باید بشینن، چگونه باید بشینن. این یک نکته بود که در حضور در درس و ختم درس وقت دقیقا رعایت می شد. من ازش تحویل می کنم به نظم در وقت شناسی. مسئله دوم در نظم در وضع ظاهری استاد و در حقیقت لباس پوشیدن، منظم کردن سر و وضع به اصطلاح استاد که خود به خود در روحیه شاگرد و متلمذ اثرهای خاصی داره. عملاً امام همیشه با لباس تمیز بودن، همیشه با به اصطلاح سر و وضع مرتب بودن. حالت ما هیچگاه در ایشون وضعیت ژولیدگی و تعابیری که بعضی ها میگن آخوندی و طلبگی و مهم نیست و اینا به هیچ وجه در ایشون ندیدیم. همیشه وقتی وارد مسجد میشدن برای درس یا هم از مسیر که میامدن، گاهی آدم تو راه میدیدیشون، به اصطلاح نظم ظاهریشون رو حفظ میکردن و این به اصطلاح تأثیر داشت در روحیه شاگردها و یاد گرفتن شاگردها از نظم ظاهری. مسئله من گاهی عرض کردم رعایت به اصطلاح تو اون شرایط هم، حالا من این بخش رو هم اشاره میکنم، یکی دو جا هم ذکر کردم. مثلا زمستان که میشد، خب معمولا همه کوچه ها، شاید نسل امروز خیلی باور نکنه و یادشون نیاد، در مسیرها غالبا باران که میامد گل بود و رفت آمدی مقداری مشکل بود و مخصوصا با کفشای آخوندی که جلوی پا و سر پا در حقیقت دار و پشت پا نداشت. اینا اولین شخصیت علمی که در اون شرایط مثلا کفشای آخوندی رو گذاشته بودن کنار و به قول اون روز گالش پوشیدن، امام بودن. و بعضی ها میگفتن، ایشون هم خیلی راحت میگفتن، خب حالا اون کفشا رو بپوشم از پشت سرم تا پشت گردنم گل به عوام بریزه بهتره، یا این گالشا که راحت تره که راحت هم میشه آمد، چه اشکالی داره، لازم نیست حالا رعایت مثلا این که باید حتما کفش آخوندی پوشید. یعنی این چیزها رو که اسمش آداب و رسوم مثلا آخوندی بود، بیشتر به این آداب و رسوم سنتی که اساس درستی نداشت توجه نمی کردن، به اون چیزی که ملاک عقلی و عقلایی داشت توجه می کردن. عرض می کنم مثلا شاید اولین جایی که ما دیدیم یک روحانی متشخص مثل ایشون که حالا خصوصیت درسیشون رو بعد عرض می کنم، مثلا گالش می پوشیدن تو زمستان، به دلیل اینکه مسیرشون گل بود و بالاخره اون کفش ها هم به سختی میشد راه بری و هم معمولا از پشت میپاشید به پشت سر آقایون. کسانی که با اون کفش ها راه میرفتن یا کسانی هم که یادشون باشه میدیدن که غالبا لباس های آخوندی که لباس بلندم هست خود به خود پشت سرشون چیز میشد. عرض کنم که نظم در به اصطلاح ظاهر و لباس یکی از امتیازات ایشون بود در بحث های ظاهری.
امام خمینی رحمت الله علیه از نوجوانی و شاگرد از کودکی که در دامان مادری شجاع پرورش یافته بودند، حقیقت دین را دریافته بودند، به گونه ای که نه به خشک مقدسی روی آوردند، نه از مسائل اجتماعی و معاشرت و کمک به دیگران واماندند و نه به خود و دیگران اجازه می دادند حکمی از احکام اسلام را نادیده بگیرند. حکایتی بشنوید از زبان حضرت آیت الله حائری شیرازی درباره مردمداری و دیدگاه روشن و عمیق امام عزیز در مسائل فقهی.
شنیدم که اون موقعی که امام جوانی بود و تو اون مدرسه پیزی حجره داشت و درس مرحوم آیاش عبدالکریم میرد، آیاش عبدالکریم میمد مدرسه پیزی تدریس میکرد، یه روز امام چون جوانش بوده آمده بود از بین این دالانی هست بین پیزی و دار و شفا از رامنان داری اونجا، یک خانم روستایی عبورش اونجا افتاده بوده، حامله بوده و فرصتی برای رفتن بیمارستان برای وضع هم نکرد، همونجا وضع هم کردم. چون گاهی روستایی ها در اینی که هم دارن کار هم میکنن و خیلی اهمیت به اینها نمیدن، اما این اتفاقی براش افتاده به طوری که کسی هم نبود و اونجا بهش پرستاری کنه، تنها بوده، خون ازش رفته بوده، بچه هم که وضعی داشته، زنم به شدت بیحال بود. امام این وضع رو که میبینه، قنداق یعنی آب گرم و نباتی چیزی قندیش درست میکنه که این مشکلش حل بشه، یه اندازه اطلاع پزشکی داشته که الان برش این ضروره. و زن نمیتونسته بگیره، این استکان زن جوان هم بوده، امام دهنش میکنه. خب طبیعتا طلاب مقدس، این که مردی نامحرم دهن زن نامحرم نبات داغ بکنه، این برای آدم هایی که خبیر هستن که میدانن حفظ جان او بالاتر از این مسائل، دکتر میاد تصرفات بالاتر از اینها میکنه، اما برای اینها که آشنا نیستن خب طبیعتا نامانوسه. کسی که میخواد چنین کاری بکنه در این دیدن یک نفر، یعنی دیدن همه طلبه ها با این وضعیتی که پا روی پایگاه خودش در بین اینها میذاره، که امام یک بار هم در پاسخ به آیت الله قدیری که در رابطه با مسئله آلات لهو و شطرنج ازش سوالاتی کرده بود و آخرش هم توصیه کرده بود که خودتون اینا سوالات اصلا پاسخ ندید، بهتره امام در آخرش نصیحتی بهشون کرده در مقابل اون نصیحت، که شما که من توصیه میکنید برای اینکه پایگاه من در بین آخوندهای بی سواد و مقدسهای احمق نگرانی کاهش پیدا کنه، پس بگذارید من در بین اصلا پایگاهی نداشته باشم. یعنی امام جوانش همین طور بود، در متوسطش همین طور بود، آخر عمرش هم همین طور بود. یعنی یک حالتی داشت برای اون چیزی که برش مهم بود، رابطش به خدا بود. وقتی هم میخواست از صمیمی‌ترین دوستش که واقعا برش ارزش قائل بود، عدیری بود برش، مثل آقای مطهری. آقای مطهری وقتی شهید شد امام خیلی برش سخت گذشت. شاید وقتی این دوستش رو میخواست از دست بده برش بیشتر سخت گذشت، اما اونجا هم گفت من به تاریخ کار ندارم، من یک وظیفه‌ای بین خود و خدا دارم، اون وظیفه من انجام میدم. بچه‌ات رابطه ما با امام بیشتر از مسئله استاد و شاگردی.
امیدواریم خداوند متعال روح بلند عارف زمانمان روح خدا خمینی بزرگ را با پیشوایان دین محشور کند و ما را قدردان آن نعمت الهی قرار دهد. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیرگ آفتاب رسیدیم. امیدواریم از این برنامه بهره برده باشید. برایتان لحظاتی سرشار از یاد خدا همراه با آرامش آرزو می‌کنیم و تا مجالی دیگر به معبود بی همتا می‌سپاریمتان. خدا نگهدار، التماس دعا.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده بر قوم آتش رسول باران بودی.
خوش به حال شما شنوندگانی که این ساعت از شب، ساعت سحرگاهی ماه مبارک رمضان رو بیدار هستید، هر کاری انجام میدید، به هر کاری مشغول هستید، توی مرکز خدماتی، در مرکز تولیدی، و اگر صدای ما رو میشنوید همینطور که به کارتون میرسید دلهاتون و زبانهاتون به ذکر خدا گویا باشه. لحظات زیبای این لحظات و به قول حافظ شیرازی، طفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش، که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری. می صبوح و شکر خواب صبح دم تا چند، می صبوح و شکر خواب صبح دم تا چند، به عذر نیمه شبی کوش و ناله سحری. دست هامون رو به درگاه خدا بلند می کنیم و عرضه می داریم خدایا، آنچه بندگانت را واداشته تا در این سحرگاه خواب را از چشمان خود دور کنند و به درگاه لایزالی تو رو آورند، عشق به ذات یگانه توست. عاشقان سحرخیز بستر آرامش را به کناری نهاده و به راز و نیاز مشغولند، از تو می خواهند که توفیقشان دهی تا خود را به هنر عشق آراسته گردانند. عشقی که دلها را چون آینه‌ای پاک و مصفا جلوگاه انوار الهی می‌گرداند. خدایا خدایا، ما را در این راه پرشور و در این مسیر هولناک با عنایات خیش دستگیر باش و زمزم لطفت را در جویبارهای نیازمان جاری کن. پروردگارا، ما را شایسته نظر و عنایت خیش گردان و به ما توانایی ده تا همیشه عاشقانه سر بر آستان پاکت گذاریم و خاضعانه به عجز خیش اعتراف کنیم. ای یگانه معبود، آنگاه که اعمال را در رستاخیز به محاسبه می گذارند، چشمان ما به آبشار کرم و بخشش توست تا گرد و غبار گناه را از کولبار من ببرد و عفو و رحمت تو را شامل حال من گرداند.
ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راهبر شوی، تا راه رو نباشی کی راهبر شوی. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق، آن ای پسر بکوش، آن ای پسر بکوش که روزی پدر شوی، آن ای پسر بکوش که روزی پدر شوی.
کی از روی حضور قلب ذاکر میشید؟ مختلف هم هست ذکر، از الوکم تلهی من نیذکرک، در جایی که گیر افتادم مرا الهام بکنی که با ذکر نجات میابی، الهام بکنی با اون ذکر خاص نجات میابی. هر ذکر مناسبش رو باید شما مناسب حال و وقت باید مناسب نه مطلق ذکر، مثلا فقیر یا شافی میگی مناسبت نده او یا رزاق، مریض یا رزاق بگی، نه باید یا شافی بگی، ملاحظه کنید اینا را امام بلده کاملا. و همچنین اولیا مبادی عالیه فضلا از مبدا اعلا، اصل ذکر و خصوصیت ذکر را الهام می کنند.
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. جانم یارو داد همون یارو ای دل دل گرنو عشق هم به دل و جانت رو افتد، به لنگ کذافتا به فلک خوب تر شوی. حبیب حبیب خدای دلیم
یاد خدا بودن آثار دارد، علامت دارد، نشونی دارد. یکی از نشانی هاش اندد دوران است. مسئله به این آسونی ما فرض نکنیم به آی بابا بگذرونیم. خدا کریمه و ایگن تو انکه انت ارحم الراحمین، اما جا دارد فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. این دعا از ناحیه مقدسه حضرت ولی است، سلام الله علیه تمام مبارکیم از دعای افتتاح جا داره. حالا چرا دعا بخونیم؟ نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم. قرآن اعلان کن، خبر بده به بندگان من غفورم و رحیمم، عذاب من سخت که انهو شوخیه. این یعنی اون عذابی که من دارم در مقابل همه عذابهایی که در دنیا آدم دارد لا عذاب دیده میشد. این عذاب فان عذابی هو العذاب.
یک دم غریق بحر خدا شد گمان مبر، کذاب هفت بحر به یک موی تر شوی. از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی.
شدائد کلها یا من الیه المشتکا و المبزعو. ای پروردگار عزیز من، تو در تمام شدائد و سختی ها یگان مورد امید من بودی. تمام علما این مصباح کف امی از مسانید کتب شیعه است دیگه. اینجا خوب میگه مالی سوا قرگیل باب کهیلتون فلعین رددت فعی باب اقرب. پروردگار عزیز من اصلا غیر باب تو جایی رو ندارم که بکوبم. اگر چنون که این باب بسته بشه، پس به کجا باید بروم؟ مالی سوا فقری الیک وسیلتون فبل افتقار الیک فقری اتفقو. این پروردگار عزیزم به واسطه نیاز به درگاه تو احتیاجات خودم را یکی بعد از دیگری برطرف خواهم کرد.
وجه خدا اگر شودت منظر نظر، زین پس شکی نموند، زین پس شکی نموند که صاحب نظر شوی. گر در سرت هوای وصال است حافظا، گر در سرت هوای وصال است حافظا، باید که خاک درگاه اهل هنر شوی. یا دل یار، از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی. ای
سحرگاهتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. دست هامون رو در این لحظات به درگاه خداوند متعال بلند میکنیم و دعای مجیر رو همراه با حاج سعید حدادیان زمزمه میکنیم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم، هم برای خودمون، همکارانمون در رسانه ملی و هم برای همه بیماران، گرفتاران، مقروزین، مدیونین، برای همه دعا کنید. با هم برنامه خلوت انس رو بشنویم.
معاشران، گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، و ای یکاد بخوانید و در فراز کنید.
بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا.
خلوت انس
سوی تو به امید عطا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان و عزیزانی که سر سفره دعا و مناجات همراه برنامه خلوت انس هستند. وجود نازنین امیر المؤمنین علیه السلام در یک روایت زیبایی فرمودن: الدعا مفاتیح النجاح و مقالید الفلاح. دعا و نیایش کلید پیروزی و رستگاری هست. حضرت فرمودن و خیر الدعا ما صدر عن صدر نقی و قلب نقی. البته بهترین دعاها اون دعایی است که از یک سینه پاک و از یک قلب پرهیزگاری خارج میشه، در شرایط دعا و مناجات آمده که شخص قلبش رو از گناه پاک بکنه، دلش رو از زشتی ها و کدورت ها پاک بکنه. انشاءالله کسی نباشه که ناراحتی از دیگران، کدورتی از دیگران به دل گرفته باشه، که انشاءالله با یک قلب صاف و با یک دل نورانی در خانه خدا بریم. ای آن که در حق کسی که به تو امیدوار است کرم می فرمایی، ای آن که در باره کسی که نافرمانیت کرده حلم می کنی، و ای آن که در عین عظمت و بزرگی رؤوف و مهربانی. ما همچین خدایی رو داریم و خوب صفات خدا رو در وجود خودمون هم انشاءالله آرام آرام بپرورانیم. یکی از دعاهای بسیار زیبا و نورانی دعای مجیر هست. دعای مجیر در کتب متعدد روایی آمده است. یکی دیگه از توصیه هایی که اهل بیت فرمودن برای خواندن این دعا، فرمودن کسی که برای مریضی میخواد دعا بکنه که شفا پیدا بکنه، یکی از بهترین دعاها دعای مجیر هست. اگر کسی دینی داره و قرضی داره، توانایی پرداخت اون رو نداره برای قضای دین، یکی از توصیه های اهل بیت خواندن دعای مجیر هست، که اون فرازهای بلند ابتدایی این دعا که ما یک به یک خدا رو با رحمانیت و مهربانی و کرم و جود و همه صفات زیبا قسم میدیم که خدایا تو همه این صفات رو داری، پس ما رو و بدن ما رو، جسم ما رو از آتش جهنم دور کن، قسم میدیم و خدا رو یک به یک میخوانیم برای اینکه انشاءالله خداوند متعال ما رو از آتش جهنم دور بکنه. این شعر رو هم هدیه کنم به همه مناجاتیان. هر که سوز جگر و اشک روانش دادن، بر سر کوی مناجات امانش دادن. آن که کردید نظر کرده صاحب نظران، جلوه حضرت معشوق نشانش دادن. انشاءالله همه با هم زمزمه بکنیم دعای مجیر را.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. وعجل فرجهم وهلك أعداءهم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى و نعم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي الرحمن الرحيم ذو الجلال وأتوب إليه بالحجة الإلهية تو رب بند پرور، من عبد شمسارم، این نامه سیاهم چشم